درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 27 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. اواخر حکومت محمدشاه هست و ظهور باب و بابیت در ایران. میریم پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نازنین و درود و آفرین بسیار بر بینندگان گرامی شما و مبارزان راه آزادی ایران در سراسر جهان.
سپاسگزارم از حضورت. و بله، ما این قسمت ظهور بابیت در ایران، ظهور محمد علی باب، از برنامه پیش جا موند و گذاشتمش برای برنامه این هفته. گوش میدیم صحبت شما.
خواهش میکنم. بحث به اصطلاح ظهور باب و بعد از اون آیین بهائی در ایران بحث بسیار مهمی هستش، به خاطر اینکه این آیین، مذهب، دیانت یا آنگونه که حالا مخالفانشون میگوین فرقه، تأثیرات بسیار عمیقی در زندگی، میشه گفت، هم اجتماعی و هم سیاسی و فرهنگی ایران در زندگی ایران به وجود آورده در این 170 سال اخیر. من قبل از اینکه در واقع وارد این بحث این تاریخ بشم، میخوام با یه مقدمه طولانی، نسبتا طولانی شروع کنم ماجرا رو. افکار با اندیشه های با اندیشه های بهائیت به صورت مشخص 4-5 تحول بزرگ رو در ایران موجب شد. یعنی کلن این شکلی آیین بهایی و شکلی جامعه بهایی در ایران 4-5 تا در واقع رخداد بزرگ رو باعث شد. اولیش همون جنبش مشروطیت هستش. نهضت مشروطیت رو به نوعی میتوانیم ما یک نهضت بابی بهایی هستم بنامیم. به دلیلش چی ازش؟ یکی افکار در واقع مشروطه خواهان هستش، حالا ما به موقع بهش میرسیم، و دوم رهبران و روشنفکران این جنبش به نوعی بابی یا بهایی بودند که معروفترینشون همون ملک المتکلمین هستش، میرزا جهانگیرخان سورسرافی و میرزا آقا خان کرمانی. میرزا آقا خان کرمانی که این میرزا آقا خان کرمانی حالا بعداً درمش بیشتر بحث میکنیم، توسط محمد علی شاه در اون زمان محمد علی میرزا بود، ولیعهد بود، ولیعهد مظفرالدین شاه، در باغ شمال تبریز به همراه دو بابی دیگر سر بریده شد. یا رخداد دیگر میشه گفتش که فاصله بین انقلاب مشروطیت و چند سال اول حکومت رضا شاه بزرگ هستش، ما شاهد شکلی جنبش زنان یا آنگون که آن زمان میگفتن نهضت نسوان هستیم، که به نوعی باز هم میشه گفت تأثیر اندیشه های باب و بهاءالله در این قضیه میتونیم ببینیم. بحث برابری زن و مرد، بحث آزادی زنان، که قسمتی از این همین جنبش توسط خود زنان بهایی در واقع هندل میشد. یکی از معروف‌ترین همین مادر خود زندیات فرخروی پارسا بودش، که شما میدونیم فرخروی پارسا بهایی بود و مادرش هم در واقع جز زنانی بودش که تو این جنبش زنان مشارکت داشت. اون زمان خب یک حرکتی شروع میشه در چاپ روزنامه ها یا انجمن های زنان که اینها تاکید میکردن به برابری زن و مرد. سومین قضیه در واقع بهایی در اون تاثیر داشتند، قضیه میشه گفتش که رخ دادن شورش 57 هستش. اینجا به چه صورت تاثیر داشتن؟ در واقع میشه گفت به صورت منفی. برای توضیح بیشتر من بگم، اتفاقی که در سال 57 میفته در واقع با ورود توده گسترده مذهبی ها، جامعه مذهبی ایران به میدان انقلاب 57 بود. یعنی اگر این توده مذهبی وارد صحنه انقلاب نمی‌شد، هیچ یک از این گروه‌های سیاسی، هم از سازمان فدای خلق، حزب توده، مجاهدین خلق، جبهه ملی، نهضت آزادی و گروه‌های کوچک و بزرگ تروریستی مثل توحید و منصور الصف، هرگز و هرگز در واقع قادر به براندازی حکومت شاهنشاهی نبودند. این توده های عظیم مذهبی در شهرها بزرگ و کوچک بود که وارد میدان شدند و دلیل یکی از مهمترین دلایل خشم اونها در واقع از حکومت شاهنشاهی و به ویژه شخص شاه دقیقا دو تا مسئله بود. اینو فراموش نکنید. یکی بحث زنان و آزادی زنان بود و دیگری بحث بهائیت بود که این دوتا هم یه جوری به هم گره خورده بودن. خب و برای اینکه بیشتر توضیح بهتون بدم، از بعد از حمله متفقین یعنی از سال 1320 به بعد، خب میدونید که گروه های یک سری گروه های سیاسی در ایران شکل گرفتن، مثل سازمان تروریستی فدایان اسلام، مثل مثلا حالا حزب توده خیلی گسترش پیدا کرد و جبهه ملی و غیر ذالک. تو این اسنا گروه های اسلامی شروع کردن بر ضد بهایی خیلی چیز کردن و تبلیغات کردن و در سال 34 به صورت مشخص در واقع اینها یک انجمنی هم زدن، یک سازمانی زدن، یک انجمن نیمه مخفی به اسم انجمن حجتیه که این انجمن حجتیه شروع کرد در یک تبلیغات گسترده رو در سراسر کشور سامان دادن در مورد بهاییت، خطرات بهاییت برای در واقع جامعه ایران. خب فقط در ادامهتون بگم بهاییت یا جامعه بهایی از زمان شکلش تا خود همین الان با چهار تا در واقع اتهام بزرگ روبرو بود و روبرو هستش. اولین اتهامی که به اصطلاح خود روحانیون شیعه به این آیین میزدن و میزنند این که یک فرقه زاله است، یک چیزی است که اصلا ساخته شده است برای مبارزه با تشیع، برای نابودی تشیع و نابودی اسلام و به ویژه بحث مهدویت. خب این یک بحث هستش. بحث دوم که پیش از انقلاب خیلی داغ شده بود این قضیه، این بودش که بهایی ها انسان هایی هستند که به اصطلاح ولنگار، لاوبالی و هیچ گونه قید و بند اخلاقی ندارند، دارای روابط به اصطلاح جنسی با محارمشون مانند مادر، خواهر، عمه و خاله و غیر و ذالک هستند، حتی در واقع برای تفریح زنان همدیگر با همدیگر عوض میکنن و از اون فراتر اتهامی که بهشون زده میشد در دوران پیش از انقلاب این بود که اینها تلاش میکنن تا زنان و دختران مسلمان و شیعه رو به هرزگی و فساد و به اصطلاح به لاوبالیگری بکشونن. این اتهامی بود که به اینها زده میشد. اتهام دومی که در واقع به اینها زده، سومی که به اینها زده میشد که اینها افرادی هستن که در واقع خیانت در اموال مردم میکنن، یعنی هر جا در پستی سمتی موقعیت قرار بگیرن شروع به اختلاس میکنن و در جهت منافع جامعه بهاییت اگر تاجر هستن اموال فاسد مردم به سلو میفروشن، اگر دارو وارد میکنن داروهای فاسد به مردم در واقع اینا قالب میکنن و همچین چیزهایی. و چهارمین اتهام که جامعه بهایی زده میشد که اینها نه یک گروه مذهبی بلکه یک گروه سیاسی هستند، مجموعه هستند از یک شبکه جاسوسی بریتانیا که در واقع در قالب یک مذهب اینها با هم دیگه متحد شدن و با هم کار میکنن. این چهار اتهام در واقع از شروع بهاییت در واقع بوده تا الان هم کم و بیش در واقع مخالفانش رو به اینها وارد میکنن. به هر حال در دهه 30 و 40 و 50 به خصوص اون اتهام دوم و سوم، یعنی رواج هرزگی از یک طرف و فساد و دزدی بهایی در ادارات دولتی، این به صورت در واقع یک کانسپت، یک مفهوم در ذهن جامعه مذهبی اون زمان جا انداخته میشه و بعد از نزدیک 22 سال تبلیغ، یعنی از سال 34 به بعد در واقع اینها تونستن گروه های مذهبی محصول خودشون رو برداشت کنند. حتی در دهه 50 با توجه به این که جامعه ایران به شدت داشت به صورت مدرنیزه می شد و حکومت هم در واقع تلاش می‌کرد سرعت مدرنیزه و توسعه جامعه رو شدید کنه، در واقع جامعه به بازخورد منفی داشت و اتفاقاتی که داشت میافتاد در حوزه زنان و در حوزه جوانان، جامعه مذهبی اینها رو ناشی از برنامه ریزی بهاییان و حمایت حکومت از بهاییان و حمایت شخص شاه از بهاییان در واقع برداشت میکرد. البته ناگفته نماند در اون زمان اتفاقاتی هم میافته که حالا به این قضیه میرسیم. در سال 47 یک ازدواجی صورت میگیره، حالا به ازدواج همجنسگرایانه در همین هتل کومودور در خیابون تخت جمشید یا طالقانی امروز که الان ساختمان البته متعلق به جهاد سازندگی هستش. دو تا از در واقع پسر یک شخص اسم تیمسار صفاری، یک نفر دیگه پسر یک تیمسار صفاری اگه اشتباه نکنم سناتور هم بود و یک سپهبد دیگه پسر یک امیر ارتشی دیگه، اینا با هم ازدواج همجنسگرایانه انجام دادن. یعنی چیزی که اون زمان حتی در آمریکا هم تصورش غیر ممکن بود یا حتی در دیگه نقطه جهان، برای اولین بار در تهران اتفاق افتاد و یک سری از هنرمندان اون زمان جمع شدن مثل پرویز تناولی یا حتی کامران دیبا غیر زالک و حتی کیوان خسروانی. و این کیوان خسروانی خودش در این بودش با کامران دیبا، با کامران دیبا که اون زمان یکی از مشهورترین معماران بود، در خیابان ثریا یا سمیه امروز یه دونه بوتیکی داشت، به اصطلاح آوانگاردترین بوتیک اون زمان محسوب میشد و حتی به نوعی در محافلی در دربار لباسشون طراحی میکرد، یک طراح آوانگارد لباس بود. پسر تیمسار بود به اسم مرتضی خسروانی که برادر تیمسار پرویز خسروانی صاحب باشگاه تاج بود. به هر حال این ازدواج جالبی آخونی هم میاد این عقد رو میخونه و اگه شما نکنم این فرد اگه شما حسن صفاری بود که طراح پارک دانشجو هم هست. حالا هم این هر دو نفر که با مردی که با هم ازدواج میکردن و هم خیلی از مهمانان مانند همین کیوان خسروانی همه بهایی بودن و اون زمان این قضیه مثل بم صدا کرد. و جالب اینجاست که بدونی کسی که اول معترض این قضیه این ازدواج شد حزب توده بود. حزب توده در واقع آمد در واقع به سمت دربار شلیک کرد و گفت آره این درباری ها دیگه اونقدر دیگه تفریحات دیگه انجام دادن واسه خودشون دنبال تفریحات جدید میگردن، پول ملت به اصطلاح بدبخت و خرج این کارا میکنن. جالبه حزب توده تو این قضیه به اصطلاح معترض میشه، بعد هم سازمان مجاهدین خلق و بعدش هم دیگر سازمان نهادها. حالا دیگه کار به اونجا بالا میکشه که این دوتا به اصطلاح عروس داماد مذکر برای محصل که میرن از ایران دیگه میشه هیچ وقت به ایران بر نمیگردن. چنین ماجراهایی در واقع توی جامعه داشت اتفاق میافتاد و جامعه مثلا همه اینا رو به نوعی از چشم جامعه بهایی میدید. یا مثلا شایعاتی اون زمان در مورد سپهبد دکتر کریم عیادی، مثلا ایشون از پزشکان مخصوص شاه بود و در موردشون شایعات زیادی در مورد هولوش زندگی شخصیش یا به اصطلاح ورود داروی فاسد توسطشون در ایران بود، چه شاید هم در بین مردم بود و هم در بین به اصطلاح خود دربار و این باز یک بازخورد منفی میداد از جامعه بهایی در ایران. یا اون زمان باز ما دوتا از ثروتمندان بزرگ حبیب الله ثابت پاسا که میدونید اصلا تلویزیون رو حبیب الله ثابت پاسا آورد یا پپسی کولا رو دوباره ثابت پاسا در ایران راه اندازی کرد و نیز حجبر یزدانی. این دو نفر در واقع اون زمان خب فعالیت های اقتصادی خیلی گسترده‌ای داشتن، ثروت زیادی هم داشتن و جالبه بدونید که مثلا در زمین های شمال که در اونجا املاک زیادی هم داشت حجبر یزدانی، بین مردم چه افتاده بود که بله شاه در واقع املاک مسلمی رو گرفت، منظورش هم اصلاح ترضیه، تا این بهایی ها بیان این به صلاح املاک رو صاحب بشن. چنین شایعات اون زمان وجود داشت و همین اینه. حالا چیز جالبی هم به شما بگم، در اواخر در واقع سال 55 به بعد قضیه از این که شاه حامی بهایی که عبور کرد و رسید به این که اصلا در سری محافل گفت نه حتی خود شاه بهایی شده. و جالب بدونید در اون 3-4 سال آخر انقلاب جشن های نیمه شعبان به صورت تعمدی هم توسط مردم و هم در واقع با پشتیبانی انجمن حجتیه بسیار با شکوه برگزار می شد. در واقع این جشن ها یه جورایی یه مانور سیاسی بود، شبیه همین اتفاقی که الان توی نوروز و 13 بدر در ایران اتفاق افتاد. مردم به در واقع به لج حکومت رفتن، این حرکت رو انجام دادن، دقیقا نیمه شبان همین کار انجام داد. یه دهنکجی بود به بهایان که برای چه ما منتظر امام زمان هستیم بعد به زعم شما، و دوم یه دهنکجی هم در واقع به غیر مستقیم به شاه بود که اون زمان نواز جامع مذهبی یزید زمان محسوب میشد. به ویژه این تفکر، این حس در سال 55 به بعد در جامع مذهبی بسیار زیاد شده بود. و یه اتفاقایی میبینیم که میفته در سال 56، یه اتفاق خیلی عجیبیه و کمتر در مورد صحبت شده و به نوعی میشه گفتش که پایه انقلاب از اینجا زده میشه. ماجرای بانک صادرات که باز هم برمیگرده به جامعه بهاییت. خب حجبر یزدانی حدود 1 میلیارد تومان در واقع سرمایه گذاری میکنه، اگر اشتباه نکنم 33% سهام بانک صادرات رو خریداری میکنه. و این جالبه، اصلا من نه در بین اپوزیسیون دیدم راجع به مسئله صحبت کنن و حتی در رسانه جمهوری اسلامی راجع به این قضیه اصلا صحبت نشده. آیت الله سید کاظم شریعت مداری مرشد معروف آذربایجان یک فتوا صادر میکنه که آقا جان در بانک، این بانک با توجه به اینکه این فرقه زاله به اصطلاح سرمایه گذاری کرده است، حرام است مسلمان در واقع پولشون رو سرمایه گذاری کنن. و در طی چند هفته بازاریان و مردم عادی هجوم میبرن به بانک صادرات و پولاشون از این بانک میکشن بیرون. بانک صادرات اعلام ورشکستگی میکنه، حتی به این هم اکتفا نمیکنن. عده ای از همین به اصطلاح انقلابیون، هنوز انقلاب شروع نشده، شروع میکنن با حالا با سنگ یا با آتش به بانک صادرات حمله کردن. شعبه های مختلف بانک صادرات رو در واقع مورد حمله قرار میدن. کار به جایی میرسه که ساواک میاد در یک اقدام کاملا منفعلانه از حبیب بخشوز میخوام از حجبر یزدانی درخواست میکنه که بیاید آقا این لطف کن بیاین سهمو برگردون تا این قائله بخوابه. اونم این کارو میکنه. ولی جالبه تا سال بعدش، یعنی تا انقلاب 50 بعد از انقلاب 50 این ماجرا ادامه داره، یعنی بی‌اعتنایی مردم، بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک صادرات. نهایتا در فروردین 58 بانک صادرات به آیت الله شریعت مداری نامه می نویسه که حضرت آیت الله با توجه به اینکه اون فرقه زاله دور شده از این بانک صادرات، محبت کنید به مردم بفرمایید که پس انداز در بانک صادرات هیچ اشکال شرعی ندارد. اتفاقی که در مورد بانک صادرات میفته بسیار اتفاق مهمی هستش. این قضیه فقط یک قضیه به اصطلاح تحریم ساده توسط جامعه مذهبی نگاه نکنید. این دو تا سیگنال داد. دوم به در واقع اربابان غربی رژیم یک سیگنال بزرگ رو داد که ما می توانیم با رهبری یک لیدر مذهبی این جامعه مذهبی رو بر علیه شاه بسیج کنیم و کار رو تمام کنیم. و دوم یک اعتماد به نفس و نیروی بزرگی داد به جامعه مذهبی ایران که حالا که ما با همیم و توانستیم یک بانک رو سرنگون کنیم، پس اگر با هم باشیم خود حکومت رو هم میتوانیم سرنگون کنیم. این اتفاقی که در واقع از نظر تاریخ نگاران ما دور مونده. اتفاق دوم که شاید به این قضیه بی ربط نباشه، یکی از رازآمیزترین اتفاقات شاید 100 سال اخیر ماست که هنوز کسی در مورد اون توضیحی نداده، ماجرای شب سال نو 1978 میلادی، دهم دی ماه 1356. جیمی کارتر ناگهان ظاهر میشه در تهران، مانند در واقع جن ظاهر میشه و بدون هیچ دعوت قبلی و میگه که ما داریم میریم هندوستان. من به روزالین گفتم که چه خوبه که شب سال نو رو در کنار خاندان سلطنتی ایران باشیم. این خیلی مسخره البته، به خاطر اینکه کارتر همه میدونیم هیچ دل خوشی از شاه ایران نداشت و حالا چرا که میخواست سال نوشو در کنار شاه باشه، این از اون حرف هست. به صلاح حتی میبینیم شاه با یه حالت سردی استقبال میکنه از کارتر، اون استقبالی که قبلا از باشکوهی که از رئیس جمهور قبل آمریکا میکردن با یه نوع بیرغبت و بیمیلی هستش. ولی یک شب جشن برگزار میشه، اون شب دو سه تا اتفاق پشت سر هم میفته. اول نوع استقبالی که در واقع اینو وارد کاخ نیاوران میشن، شهبانو در واقع بازو به بازوی جیمی کارتر جلوتر میره و روزالین همسر جیمی کارتر با پشت دقیقا با همون شیوه پشت سر اونا وارد کاخ نیاوران میشن. یک دو شاه در واقع همراه با کارتر در واقع گیلاسش رو به افتخار کارتر بلند میکنه و با هم یک مشروبی میخورن. ظاهرا امروزه شاید واسه مردم ایران همین ها عادی باشه، ولی برای اینکه متوجه قضیه باشید بدونید که این اتفاق دقیقا 10 روز بعد از عاشورای 1398 انجام میشه، 10 روز بعد از عاشورا. و یه اتفاقی بگم خیلی عجیبه اینی که این مراسم به صورت مستقیم فیلم برداری میشه و پخش میشه و مردم مذهب ایران هاج و واج هاج و واج و حیران این صحنه رو میبینن. حالا شما فکر کنید مثلا شاید مثلا شهبانو مثلا بازوی کارتر میرفته، این خیلی عادیه، ولی تصور کنید که ما 50 سال پیش 45 سال پیش مردمی رو داشتیم که حتی اگر یک زن و شوهر دست به دست هم تو خیابون میرفتن این رو با دیده شماتت و خیلی تحقیرآمیز نگاه میکردن، چه رسد که ببینن ملکه به اصطلاح پادشاه شیعه بازو به بازوی رئیس جمهور آمریکا میره. حالا اون جشن گرفتن یه طرف و اون شراب خوردنم که یه طرف دیگه، همه به این نشستن بله این اعلی حضرت ما، این که میگفتن دمش بهایی، این واقعیت واقعی این بهایی شده، کسی که 10 روز بعد از محرم در ماه 10 روز بعد از عاشورا در ماه محرم دیگه شراب بخوره دیگه تکلیفش معلومه. و دیگه اون ماجرای به صلاح مقاله رشیدی مطلق یک بهانه بود برای انفجار، وگرنه بعد از اون ماجرا جامعه آماده انفجار شده بود. به هر حال با این مقدمه نسبتا طولانی برمیگردیم به دوره محمدشاه، ببینیم آغاز این حرفا و حرف و حدیثا از کجا شروع شد. بریم به همونطور که در برنامه قبلی در مورد محمدشاه صحبت کردیم، گفتیم که یک دوره است که اولا قسمتی از جامعه دوباره قسمت از کشور ما متاسفانه جدا شد، گفتیم با چه حیله و تدبیر انگلستان، کشور وضع خوبی نداره از لحاظ اقتصادی، کشور در فقر و گرفتاری هستش، جنگ های حالا در افغانستان شکل گرفته، جنگ های با عثمانی بودش، صحبتشو کردیم. و از اون طرف فشار فزاینده آخوندها هم بر مردم و هم بر حاکمان که جلوی هر گونه رشد و توسعه جامعه رو میگیرن. باز هم گفتیم که در دوران محمدشاه در واقع یک نوع ایرانگرایی در حال شکلیه، نطفه های یک ایرانگرایی در جامعه در شکلیه. حتی اشاره کردم که محمدشاه قاجار جایزه میذاره که هر کس زبان پهلوی رو یاد بگیره روزانه 2 تومن بهش در واقع کادو بده. این چیزیه که ما حتی در دوران پهلوی هم نداشتیم. ببینید در واقع چقدر علاقه است نسبت به احیای ایران باستان. خب در این حالت خب عده نسبت به بحث مذهب و دین تردیدهای زیادی درشون پیدا شده بود و عده از مذهبی ها هم به دنبال یک منجی آسمانی بودن که خب میدونی منجی آسمان در مذهب تشیع مهدی هستش یا همون امام زمان. و بحث مهدویت در بین مذهبی ها در واقع بسیار بسیار تقویت شده بود. از اون طرف حدود 1000 سال از به اصطلاح درگذشت امام حسن عسکری و آغاز غیبت میگذشت، یعنی هزاره در واقع به اصطلاح ظهور بود بخش غیب شدن بود و معمولا خب میدونید در همین هزاره ها بحث ظهور خیلی مطرح میشه، همین ماجرای مثلا جنگ های صلیبی که راه افتاد، پاپ اوربان مسئله بعد از 1000 سال بعد از مسیحیت بود که آمد مطرح کرد که بله، 1000 سال گذشته و مسیح باید ظهور کنه و دلیل عدم ظهور مسیح وجود مسلمانان در اورشلیم هستش. ما باید در واقع بریم جهاد کنیم، جنگ مقدس کنیم، اینا رو پاک کنیم تا مسیح به اورشلیم دوباره برگرده و ظهور کنه. یه همچین جوی هم در جامعه ایران نسبتاً شکل گرفته، یعنی مردم منتظر این هستن که بله، ظهور نزدیک است، با توجه به اینکه یک فرقه ای هم در شیعه شکل گرفته، یک شخصی به اسم شیخ احمد احسایی، این یک مذهبی مذهب که نه، یک در واقع شاخی از تشیع شکل میده به نام شیخیه، مشهور میشه به نام شیخیه، که صحبت اصلیش هم این است که ظهور نزدیک است، یعنی ظهور قریب الوقوع است، یعنی همین چیزایی که کانسپتی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه که شاید این جمعه بیاید، همین بحثا همون زمان در واقع شیخ احمد احسایی میکنه و بعد جانشینش به نام سید کاظم رشتی. سید کاظم رشتی میاد در واقع به شاگرداش میگه که بله، بعد از من، با مرگ من، مهدی خواهد آمد، برید دنبالش بگردید. خب حالا ببین جوی که اینا ایجاد کردن چجور جوی هستش و این تفکر بین یک سری از این آخوندها و ملایان هم طرفدار پیدا کرده، بین مذهبین اون زمان طرفدار پیدا کرده. حالا اینجا رو داشته باشیم تا بریم برسیم به سید محمد علی شیرازی، کسی که بعدها به باب یا چیزی که حالا بعدها بهایی میگن حضرت اعلی معروف میشه. باب در واقع پسر یک، یا محمد علی شیرازی پسر یک به اصطلاح بزازی بود در شیراز و در زمانی که ایشون طلبگی رو داشت انجام میداد، چون خوش یک آخوند بود، جذب همین افکار شیخیه میشه و کم کم به این نتیجه میرسه که من در واقع اون باب به سمت امام زمان هستم. و حتی حالا چه کسی ایشون رو به عنوان باب در واقع اعلام میکنه؟ یکی از شاگردان همین سید کاظم رشتیه. سید کاظم رشتی تا اینجا باب هنوز هیچی رو به صورت علنی نگفته، ادعایی هم در این مورد نکرده. یک شخصی به اسم ملا حسین بشرویه‌ای، این از شاگردان سید کاظم رشتی، ایشون میره به کوفه 40 روز اعتکاف میکنه در مسجد کوفه، که این 40 روز اعتکافش باعث بشه تا خداوند این رازها رو بهش باز کنه، بتونه در واقع چهره مهدی رو ببینه. و بعد از 40 روز میاد به شیراز، میاد به شیراز و با سید محمد علی شیرازی دیدار میکنه و میگه بله، من به دنبال در واقع امام زمان هستم، قیام به امام زمان نزدیکه. و محمد علی باب هم میگه که خب درست اومدی، من خودم هستم، من هم باب به سمت امام زمان هستم. بعد خب کتابی هم داشت به اسم قیوم الاسما، همین سید محمد علی شیرازی، که میگفتش که به من چیز شده، در واقع نازل شده بر من قیوم الاسما، در واقع یه قسمتی، یه تفسیر بود بر سوره یوسف و به زبان عربی هم بود، میگه این هم کتاب من. مولا حسین بشروی بهش ایمان میاره و بعد به تدریج بقیه شیخی‌ها رو خبر میکنه، میگه من پیدا کردم کسی دنبالش میگشتیم، حق رو پیدا کردم. و به تدریج اینها میشن 18 نفر ایمان آورندگان اولیه، که با خود باب میشن به معروف میشن به 19، میشن 19 نفر و میشن حروف حی. این حروف حی در واقع این اسمش حواریون اولیه باب هستن. من فقط اسمشون رو براتون میخونم اینا رو، و اینکه هر کدوم از اینها چه سرنوشتی در آینده پیدا میکنن. بسیار از خودشون در واقع ملا بودن، آخوند بودن. جالب بدین که وقتی در مورد حی صحبت میکنیم، البته فعلا از اسلام هم خارج نشدن، همه در واقع بحث دنبال بحث مهدویت هستن، دنبال به اصطلاح دارن دنبال امام زمان میگردن و ملا حسین بشری کمکشون کرده تا بتوانند اون باب به سمت امام زمان پیدا کنند. شیخ سعید هندی، ملا محمود خویی، ملا جلیل ارومی، ملا احمد عبدال مراغهی، ملا باقر تبریزی، ملا یوسف اردبیلی، میرزا هادی قزوینی، ملا محمد علی قزوینی، میرزا محمد علی قزوینی. این ملا محمد علی قزوینی شوهر خواهر قرة العین هستش، قرة العین هم حالا توضیح میدم، و زرین تاج برقانی. این زرین تاج برقانی که بعدها به قرة العین مشهور میشه، البته این در قرة العین یا نور چشم در واقع بعضی ها میگن این لقب رو سید کاظم رشید در زمان حیاتش بهش داد، چون این زرین تاج خانم یا همین قرة العین از پیروان سرسخت سید کاظم رشیدی بود، با او نامه نگاری میکرد و در نامه هاش میگن که سید کاظم رشیدی در واقع لقب رو بهش میده و او رو نور چشم خطاب میکنه و قرة العین بهش میگه. بعضی ها میگن که نه، این رو در واقع خود بهاءالله در روستای بدش، حالا میگم ماجرا روستای بدش چی بود، اونجا به این خانم زرین تاج بهش میده و البته لقب طاهره هم بهش میده و ایشون میشه گفتش که بانوی اول آیین بهایت است و نقش بسیار برجسته در شکلگیری آیین بهایت داره. بر و ملا محمد علی بارفروش، این ملا محمد علی بارفروش هم از شاگرد سید کاظم رشتی بود که بهاءالله لقب قدوس رو بهش میده، که این هم در قضیه در واقع واقع بد بدش یکی از ارکان بود در واقع. به حال با اینها اینا معروف میشن به حروف حی. به حال در چند سال اول ملایان زیاد حساسیت نشون نمیدادن نسبت به باب و ادعاهاش و اینا، حساس تا اینکه کار بالا میگیره، میرن هی هر روز داره پیروانش داره زیاد میشه و حاکم شهر شیراز رو تحت فشار میذارن که آقا اینو باید بگیری و اینجوری نمیشه. و زمانی که باب به مکه میره و بر میگرده، در مسیر بازگشت بوشهر به شیراز میگیرنش و میارنش به شیراز، یک سینجینی میشه، گفتگوی میشه، چند تا ملا میان و میگن آقا این اصلا مرتد شده، این چیزایی که این داره میگه این آقا این بی ربطه، این مرتد، اینو مرتد اعلام میکنن و به فلک میبندنش و در خانه یک داروغه به اسم عبدالله خان اونجا محبوس میشه. بعدا با وساطت داییش قرار میشه که یه جورای محترمانه در خانه داییش در واقع با ضمانت داییش در اونجا به صلاح بماند، حالت تحت الحفظ. بعد محمد علی باب اونجا در حرکتی میکنه، یک بلوایی به راه میندازه در شیراز، به یکی از پیروان خودش مثل ملا صادق خراسانی میگه که شما به جای علی ان ولی الله بگو اشهد ان علی قبل نبیل باب بقیت الله، که این رو در واقع سر اذان میخونه ملا صادق خراسانی. باز هم یک بلوای دیگه در شیراز به پا میشه، میگیرن این آقای ملا صادق و هزار تا بهش تازیانه میزنن سر همین موضوع و آخر سر همین قدوس رو هم، همین قدوسی که صحبتش کردیم، قدوس خیلی نقشش مهمه، اینو از اخراج میکنه از شیراز و وبا هم به شیراز میاد، وبا به شیراز میاد و باب رو هم آزاد میکنن و باب به اصفهان میره و در منزل امام جمعه اصفهان جا میگیره. حاکم شهر یک شخص است به اسم منوچهرخان گرجی، معروف به منوچهرخان معتمد دوله. منوچهرخان گرجی در واقع جز اسرایی بودش که آقا محمد خان از تفلیس این آورده بود و اینو به نوعی به اصطلاح اختش هم کرده بودن و خواجه شده بود. این آدم به نوعی به جاسوس روسیه تبدیل میشه، برای اونها خبرچینی میکنه و به کمک جاسوسان روس که در داخل دربار محمد شاه نفوذ کرده بودن خیلی زود رشد میکنه. حتی در جنگ های ایران روس جزء فرماندهان هم بوده. یعنی خیلی جالبه بدونید، یعنی از همینجا مشخص بود چرا در واقع ایران شکست میخورده، وجود یه همچین جاسوسانی بوده. در اون دوره این حاکم اصفهان بوده و منوچهرخان خیلی اینو تحویل میگیره باب رو و بهش یک سری پیشنهاد میکنه و جالب بدونید که چه پیشنهادهایی به باب میکنه. من براتون تعداد از این پیشنهاد رو براتون میخونم، بعد نیستش که بینندگان عزیزم بدونم. خب اول بهش میگه که به باب پیشنهاد میکنه مبلغ 40 میلیون فرانک، 40 میلیون فرانک پول عجیب غریبیه، در اختیار باب بذاره برای توسعه دینش. حالا از کجا میاره خیلی خود عجیبه. بعد میگه که حتی من میرم به خاطر تو، میرم محمد شاه قاجارم به دین تو فرا میخونم و اینکه واسه شاه میخوام تا میرزا آقاسی رو هم از صدارت بیاندازه، چون میرزا آقاسی میدونید که درویش بود، و حتی اینکه من یکی از خواهرای شاه رو هم برات خواستگاری میکنم و اینکه آخوندارم ور میدارم، آخوند شیعه رو، و به صلاح حتی اگه شاه هم نپذیرفت دین تو رو، ما با هم همدست بشیم که جنگ را بندازیم برای شاه، برای کنارش کنیم. باب زیر این هیچ خوب پیشنهاد نمیره و ردش میکنه. به هر حال تا زمانی که منوچهرخان گرجی بود موقعیت و اوضاع باب هم خوش بود، تا اینکه منوچهرخان میره و یک نفر دیگری میاد به اسم گرگین خان. گرگین خان از اسمش مشخص، این هم گرجی هستش. این برخورد تندی با باب داره، به نوعی دستگیرش میکنه و این رو با یه اکیپ مسلحانه میفرسته تهران تا شاه این تکلیفش رو تعیین کنه. خب حاج میرزا آقاسی یک جورای نگران میشه، میگه که این اگر بیا تهران، ما اگر در واقع اینو مجازات بکنیم یه بلوایی به راه میفته، چون باب دیگه طرفداران رو پیدا کرده بود. اگر نکنیم آخوندا بر علیه ما بلند میشن. کلا حاج میرزا آقاسی خیلی آدم محتاط و محافظه کاری بوده، میگه بیان شهرش از سرون باز کنیم، اینو بفرستیم ماکو. توی ماکو در واقع یه قلعه هست، این اونجا زندانی بشه. حالا ماکو اون زمان اهالیش هم بیشترشون سنی بودن و ترک زبان هم بودن، این شیرازی هست، فارسه، نه زبون همو میفهمن نه اینکه اصلا از لحاظ مذهبی من ارتباط برقرار نمیتونه بکنه. محمد علی باب میره میفرستش به ماکو، میفرستش به ماکو. اونجا با یک فرقه هست مثل فرقه نختویه که اینا زمان صفوی ظهور میکنن که شاه اسماعیل خیلی از بین برد، با اینا برخورد میکنه و یک سری از چیز در واقع باورها و اندیشه های اینها رو وارد در واقع چارچوبای فکری خودش میکنه، مثل تعویل یا تفسیر افراطی قرآن و حدیث. بعد بحث انتقال روح، بحث ادعای نسخ شریعت اسلام و علاقه شدید به عدد 19. میدید که عدد 19 است، عدد بسیار مهمی است برای بهایی و عدد مقدسی هم هستش. و در این حیث و بیس ناصرالدین شاه که اون زمان یک ولیعهد در تبریز، ولیعهد و در دارالسلطنه تبریز است، به همراه میرزا تقی‌خان امیر نظام بود، بعدا در تهران میگن امیر کبیر، ایشون رو فرا میخونم، میگه بیارید اینجا با علما گفته بکنه. در مسجد صاحب الامر تبریز جلسه ها برگزار میشه. بعد چند تا بهش در واقع ایراده اساسی میگیرم، میگه آقا شما اصلا به صرف و نحو عربی هم مسلط نیستی، شما چطوری ادعا میکنی که مثلا کتابی به نام بیان آوردی؟ میگه نه، من نباید خودم با این صرف و نحو چیز کنم، هماهنگ کنم، صرف و نحو باید خودشو با گفتهای من هماهنگ کنه. بعد خدا نیازی نداره خودشو در چارچوب گرامر یا دست و زبان خودشو محدود کنه، خداوند حرف خودشو میزنه. بعد ناصرالدین شاه از اون طرف نمیخواد اینو از بین ببره و از اون طرف دنبال یه جوری فرار از زیر فشار ملاهاست. این دکتر کرمک انگلیس رو میاره، میگه اگه میشه توی به اصطلاح یه نسخه بنویس بگون دیوانه است، بگون دیوانه است که ما قضیه رو رها بشیم، یعنی کار به اینجا میرسه. آخر سر میگن که آقا این توی ماکو هم داره با پیروانش رابطه میگیره، به اینا خط و خطوط میده، میفرستش یک جای نزدیک ارومیه به نام قلعه چهریق. قلعه چهریق که در این حسابش در واقع میشه گفت آخرین جایی که باب زندانی میشه و بعد از اون اعدام میشه. منتها قبل از اینکه باب اعدام بشه اتفاقات دیگری میفته که میشه گفتش که اعدام باب رو تسهیل میکنه. دو تا واقعه است که پشت سر هم اتفاق میفته، یکی در روستایی به نام بدشت در نزدیکی شاهرود، یعنی بین شاهرود و مازندران، و دیگری در نزدیک بابل یا بارفروش سابق، جایی به نام به صلاح آرامگاه شیخ تبرسی که اونجا یک جنگی را میفته بین مردم بابل و بابیان که این دو تا اتفاق پشت سر هم باعث میشه که دیگه ناصرالدین شاه که به تازگی به پادشاهی رسیده بود از تهران حکم اعدام در واقع باب صادر کنه. این دوتا اتفاق چیه؟ دوتا اتفاق که بسیار اتفاقای مهمی هم هستن، یکی هم قلعه به صلاح ماجرای قلعه بدشته. ماجرای قلعه بدشت اینجوری شروع میشه که همین قرة العین از سران بابی از حروف حی میخواد جمع بشن دور هم تا تصمیم بگیرن که چجوری باید اول آزاد کنن در واقع محمد علی باب رو و دومی که سرانجام این تفکر و این آیین چه میشه. این وسط میرزا حسین علی نوری که بعدها به نام بهاءالله مشهور میشه، خب این میرزا حسین علی نوری در واقع پدرش ملاک بود، بسیار ثروتمند بودن و با میرزا آقاخان نوری که بعد از قتل امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه میشه ارتباطات خیلی خوبی هم داشتن. ایشون با توجه به پول و سرمایه‌ای که داشته به اصطلاح امروزه بچه ملاک بوده، سه تا باغ رو کنار هم اجاره میکنن، یکیش خودش در اختیار میگیره، یکیش رو در واقع در اختیار قرة العین میذاره، یکیشون در اختیار الله حسین بشرویه و محمد علی بارفروش. بارفروش اسم قدیم بابل هم هستش، در واقع میشه گفت میشه به اسم امروزی میشه محمد علی بابلی. اینها روزهای متمادی پیاپی هم با بابیان صحبت میکنن هم با خودشون و این وسط قرة العین میگه که باید ما اعلام کنیم که اسلامی دیگه وجود نداره، نسخ شده و به نوعی بهاءالله باش همراهی میکنه ولی ملا حسین بشروی در واقع مخالفت میکنه، میگه این کار درست نیست، همه رو بر ضد ما میکنه، ما اسلام نسخ کنیم، ولی بالاخره قرة العین همه رو راضی میکنه، میگه من جلو میرم، همه رو جمع کنید یه جا تو باغ، من اعلام میکنم و همه رو جمع میکنن و اینجا اتفاق عجیبی میفته. در واقع خب همین خانم قرة العین، این خانم اصلا خودش برای خودش یک پا مجتهد بود، سالها در کربلا ایشون درس میداد، همین درس آخوندی رو میداد. بعد حالا در مورد زندگیش هم بهش میرسیم، ایشون هم پدرش هم عموش مجتهد بودن تو قزوین، شوهرش هم ملا بود و یکی در این حال زنی بود بسیار زیبا و جوان، در حدود 34-35 سال سنش بود، در اون فوان زیبایی جوانی بود. ایشون میاد خب معمولا هم درس میداد یا روبنده داشت یا از پشت پرده صحبت میکرد برای مردم. اون روز ایشون میاد در حالی که یک لباس سفید بسیار زیبا تنشه، نسبتا هم نازک هستش و بی حجاب هم هستش، یه پرده ای هم گذاشتن جلوش، یک پرده هم در واقع جلوشه و ایشون اشاره میکنه که هماهنگ کرده بود و میگه که بدونید که از امروز اسلام نسخ شده و دین جدیدی خواهد آمد که در واقع ما باید از اون پیروی کنیم. همزمان پرده ها میفته و بابیان در واقع قرة العین رو بیهجاب میبینن، در این هیبت میبینن. اینجا اتفاق در واقع عجیب غریب میفته، عده‌ای از شرم سرش رو میندازن پایین که نبیننش اونو تو این حالت. یه سری هم که به شدت خشمگین میشن، از جمله یه نفر به اسم عبدالخالق اصفهانی، هم به خاطر اینکه این اعلام نسخ اسلام کرده بود، هم به خاطر بیهجابین حمله میکنه با شمشیر، با شمشیر یا با قمه که جلوشو میگیرن و این گردن خودشو میزنه و در این حال فرار میکنه به بیرون باغ. و عدی از بابیان میگن آقا ما اصلا این داستانا رو نداشتیم، ما اومدیم دنبال امام زمان، شما به ما امام زمان نشون بدید، ما اصلا واسه این نیومدیم، و خارج میشن از صف پیروان باب، خارج میشن. به اطلاع محمد علی باب هم میان که آقا ما این کارو کردیم، یه جورای محمد علی باب رو در کار انجام شده میذارن که آقا با حواست باشه، ما اعلام کردیم که آقا اسلام دیگه از بین رفته، منسوخه و دین جدی خواهد آمد. حالا بحثی که در مورد یکی از اتهاماتی که در واقع به بهایی زده میشه در مورد به اصطلاح ولنگارینا، یکی از اتهامات دقیقا اتفاقی تو همین باغ میفته. صحبت های به قرة‌العین نسبت داده میشه که حالا بعضی رو تایید میکنم، بعضی تایید نمیکنم. من قسمت صحبت ها رو براتون میخونم تا ببینید چی هستش. من این متن رو میخونم. میگه قرة‌العین منبری در انجمن اصحاب نصب کرده، بی پرده بر منبر صعود کرد و برقع از رخ برکشید و چهره تابنده را که مهر درخشنده بود با مردمان بنمود و گفت: هانه ای اصحاب، این روزگار ما از ایام فطرت شمرده می شود. یعنی چی منظورش؟ میگه آن دین قدیم نسخ شد، دین جدید هنوز نیامده و امروز تکالیف شرعیه یک بار ثابت است و این صوم و صلات و سنا و صلوات کاری بیهود است. یعنی دیگه صوم ازش روز است، روز و نماز اینا دیگه بیهود است. آنگاه که میرزا علی محمد باب اقالیم سبعه را فرو گیرد، یعنی اگر میرزا محمد، یعنی تفکر باب هفت اقلیم را در بر بگیرد و این ادیان مختلف را یکی کند، به تازه شریعتی خواهد آورد و قرآن خیشتن را در میان امت ودیعتی خواهد نهاد. منظورش کتاب بیان هستش. و هر تکلیف که از نو بیاورد بر خلق روی زمین واجب خواهد گشت. پس امروز زحمت بیهوده برخیش روا مدارید و زنان خیش را در مزاجعت طریق مشارکت بسپارید، یعنی خانماتون رو با هم شریک بشید و در اموال یکدیگر شریک و سهیم باشید که در این امور شما را عقابی و نکالی نخواهد بود، یعنی به شما سرزنش و شمادتی نخواهد بود. این البته این موضوع از طرف بهایان به شدت رد میشه، ولی خب همین داستان میدونیم که در ماجرای مزدک هم ما در تاریخمون داریم که موبدان زرتشتی میگفتن که مزدک میگه آقا مال و زنان رو با هم تقسیم کنیم و اینجا هم قرة‌العین هم یک همچین چیزایی مطرح کرده. به هر حال این بعد از این قضیه که اینجا دیگه میشه که مرحله جدیدی وارد میشه، یعنی نسخ دین اسلام و نسخ کلا ادیان. پشت سرش دقیقا همزمان با این واقعه تبرس اتفاق میفته، میشه گفت اولین جنگ مسلحانه است بین بهایان و شیعیان. البته ما از این چیزی بین بهایت نداریم، بین بابیان و شیعیان بگیم درست‌تر هستش. ملا حسین بشروی با توجه به اون حدیثی که درباره مثل آخر الزمان بود که زمانی که پرچم‌های سیاه در واقع از سمت خراسان بیاید بدانی که قائم من ظهور کرده، به مشهد میره و بابیان رو دور خودش جمع میکنه و با پرچم سیاه حرکت میکنن به سمت غرب که بیان سمت آذربایجان. در مسیرشون هم بابیان شهر مختلف یا مردمانی که به دین بابی ایمان بیارن به اینها بپیمنن، یه لشکری بزرگ بشه برن محمد علی باب رو در واقع از زندان چهرق یا قلعه چهرق آزاد کنن. اینها در واقع نزدیک بارفروش میرسن در روستای نزدیک به صلاح روستای جایی که آرامگاه شیخ تبرسی بوده. مردم بابل همراه با آخوندها به اینها حمله میکنن. این صحبتی که میدارم میکنم میشه 1227 خورشیدی، تیر ماه 1227. بعدش اینها تا مهما اونجا بودن، در اون آرامگاه برای خودشون دوای پناهگاهی درست میکنن. جنگ و گریز ادامه پیدا کرده. بعد از 7 ماه محاصره آخر سر اینها حاکم بارفروش بابل به یک حیله متوسل میشه و قسم قرآن میخوره که من در واقع به شما صدمه ای نمیزنیم. اینها از پناهگاهشون بیرون میکشن و اکثرشون رو قتل عام میکنن و در اینجا محمد علی بارفروش یا همون قدوس رو هم به یک آخوند بزرگ شهر که مربوط به سید العلماء تحویل میدن. در میدان اصلی شهر بارفروش قدوس رو در واقع شکنجه و تکه تکش میکنن، با وضع بدی میکشنش. این هم در واقع بعد از این قضیه خبر میرسه که به شاه کمچه اتفاقاتی افتاده، یعنی چون صحبت رد و بدل شده، اینا اسلام رو نسخ کردن. اینجاست که شاه حکم به قتل به صلاح محمد علی باب میکنه و البته به صلاح بهایی اعتقاد دارن که این به خاطر پافشاری امیرکبیر بوده. برای همینم هم امیرکبیر چهره بسیار منفور است در نزد بهایی ها. برحال محمد علی باب رو میارن در میدان صاحب الامر تناب پیچش میکنن و به شلیک میکنن. تناب ها در واقع میخور این باروتی که شلیک میشه میخوره به این تناب ها، تناب پاره میشه و میدید که اون وقتی که این تفنگ های سرپر شلیک میکنن یه گرد و خاک بلند میشه و باب از این فرصت استفاده میکنه، در جای فرار میکنه، پنهان میشه. دوباره اینو میرن پی و حتی جالب مردم وقتی که این صحنه رو میبینن، یعنی تنابهای پاره شده رو روی زمین میبینن بدون اینکه جنازه روی زمین باشه، ملت میزنن تو سرشون میگن یا آقا امام زمان، این خودش امام زمان بود، ما امام زمان رو میخواستیم بکشیم. بعد بالاخره یه سربازی پیدا میکنه که گویا زیر یک گاری پنهان شده، میارنش و دوباره همونجا میکشنش. و حالا در مورد اینکه کجا در واقع باب دفن شده اختلاف هستش. حالا اون زمان یک شخصی به اسم سلیمان خان، سلیمان خان میلانی، اهل شهر میلان، چون میدیم شهر میلان در نزدیک تبریز یکی از مراکز بهاییت هم هستش، خود میلان هست یا قبل پیش از انقلاب در نزدیک تبریز یک روستایی بود اسم سیسان که این سیسان از مراکز بهاییت بود در آذربایجان که بعد از انقلاب این روستا به نوعی کلا تخلیه شد. ایشونو میاره به امامزاده حسن و بعدها میبره در سرای رباط کریم به امامزاده معصوم. بهایی اعتقاد دارن که نه، جنازه ایشون رو به صورت پنهانی ما آوردیم به در واقع حیفا در کوه کرمل، در جایی که بهش میگن مقام اعلی، در اونجا ما دفن کردیم. ولی ازلی هم میگفتن که نه، ما در امامزاده معصوم دفن کردیم. حالا ماجرای ازلی هم خش داستان عجیب و غریبی داریم، در ادامه به شما میگم. به هر حال این ماجرای باب تمام میشه با نسخ به صلاح دین اسلام. البته فقط بحث نسخ دین اسلام نبود، میشه گفتش که باب مسائلی رو مطرح میکنه که به نوعی خواست جامعه اون روز بود. مثل چی؟ مثل برابری زنان و مردان، مثل مراقبت از زنان و به اصطلاح ممنوع بودن خشونت هم بر علیه زنان و هم بر علیه کودکان، حذف روحانیت، یعنی کلا جایگاه به اسم جایگاه روحانیت رو حذف میکنه و به اصطلاح اجباری شدن آموزش و پرورش. اینها چیزایی بودش که باب مطرح میکنه و هیچ کدومش هم به مذاق روحانیون خوش نمیاد. و اهمیت دادن به خردورزی، اهمیت دادن به علم و اهمیت دادن به پاکیزگی تن و لباس و غیر و ذالک، اینها چیزایی بودش که باب مطرح میکنن. و بعد حالا ببینیم که چگونه حالا دین بهایت، آیین بهایی ایجاد میشه. در ادامه باید بپردازیم به زندگی در واقع میرزا حسین علی نوری که بعدها لقب بهال، حتی نام بهار خودش روی خودش میذاره در همون واقعه بدشت، حتی نام طاهره هم ایشون چند تا لقب میذاره به خودش، میگه بها. میگوین که این رو در واقع از بها یعنی شکوه، بها الله یعنی شکوه الله و به نوعی از دعای سحری ماه رمضان مسلمان ها میگن گرفته شده، که میگه اللهم به بهاء، که از اینجا گرفته شده. نام برادر کوچکتر خودش رو میذاره نور ازل یا صبح ازل، و نام قرة العین میذاره طاهره. حالا این طاهره یعنی پاک، پاک دامن. از کجا میاد؟ برای اینکه به اصطلاح وقتی طاهره کشف حجاب میکنه و یک سری اعتراض میکنن و میگن که مثلا شما این کار درست نیست، این بی اخلاقیه، بی عفتیه، بهاءالله میگه نه، اینشون پاک هستن و طاهره هستش و این لقب طاهره به روش میماند. و سه تا در واقع زن در آیین بهاییت جایگاه خیلی بالایی دارن. اولیش یعنی به اصطلاح همین طاهره قرة العین برای بهاییان، مانند فاطمه زهرا برای شیعیان یا حضرت مریم برای مسیحیان هستش. و البته بهایی خب نقش برای قرة العین یه نقش خیلی مهم قائلن. میگن قرة العین در واقع پیشرو زنان متجدد هستش، کسی بودش که در واقع به آزادی زنان، به برابری زنان و مردان اولین کسی بودش که جرأت کرد این قضیه رو بیان کرد و حتی با کشف حجابش به صورت عملی تو این قضیه گام برداشت. به هر روی میرس با این تفاصیل میرسیم به ماجرای آیین بهاییت و بسیاری. پس من با توجهی که به صلاح وقتمون کم هستش و این ماجرای بهاءالله خیلی گسترده هستش، من نگه میدارم برای برنامه بعدیمون. اگر پرسشی هست من در خدمت هستم.
بسیار عالی شهرام جان، خیلی توضیحات جامعی بود، مخصوصا مقدمه که اولش گفتی. سپاسگزارم و تاییدی بعد.
بدرود.
بدرود.